وقل رب زدنی علما.
صفحه 358. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. و زمانی که کودکان از شما به سن بلوغ رسیدن، پس باید اجازه بگیرن، همونطوری که کسانی که قبل از آنها بودند اجازه میگرفتند. اینچنین الله برای شما آیاتش رو واضح بیان میکند و الله دانای حکیم است. در آیه قبل بیان فرمود که در سه وقت از شبانه روز که البته وقت استراحت هست، وقت خصوصی و خلوت هست بین زن و شوهر، و یا وقت استراحت هست بین اعضای بزرگ خونه، در اون زمانها بچه های کوچک اجازه مزاحمت نکنند. البته اینکه بچه ها به فکر بزرگترها باشن، آرامشان ها رو به هم نزنن، خب این مسئله مهمی هست. بزرگترها بالاخره یک سری حق و حقوقی دارن، آرامش میخوان تو زندگی، مهر و محبت نیاز دارن، و اگه قرار باشه بچه ها که توسط همین پدر و مادر متولد شدن دارن بزرگ میشن، بعد پدر و مادر اذیت بشن، اینکه خلاف هدف هست. اصلا چه بسا خیلی ها میگن ما بچه دار نمیشیم که بچه مزاحم زندگی میشه، و این به مقصد تولید نسل و تولد فرزند در تعارض میفته. به همین خاطر خداوند داره احکامی رو بیان میکنه که کسی همچه حرفی نزنه و بچه ها اذیتشون به حد اقل برسه در خونه و آرامش بزرگترها و پدر مادر رو به هم نزنن، و خود پدر و مادرها باید این ظرفیت رو برای خودشون تو خونه ایجاد بکنن، چون دستوری که هست برای پدر و مادر هست که بچه هاشون رو اونجوری تربیت کنن که یاد بگیرن اجازه گرفتن رو و کارهای دیگر یا قوانینی دیگر داخل خونه. خود بچه که هنوز به سن بلوغ نرسیده. حالا این آیه میفرماید وقتی که همون بچه ها به سن بلوغ رسیدن، و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، حالا بزرگ شدن، حالا سنشون رسیده 14 15 18 20 سال و داخل خونه هستن، حالا یا داخل خونه هستن دارن زندگی میکنن، هنوز مجردن، یا اینکه جدا شدن، ازدواج کردن، خونهشون جای دیگه است و میان خونه پدر و مادر، میخوان ساعاتی اونجا باشن یا اصلا یه روز دو روز اونجا بمونن. میفرماید حالا بچه وقتی که بزرگ شدن، حالا دیگه باید درست اجازه بگیرن. فلی استعذنو، همچنان اجازه گرفتن موقع ورود به اتاق خصوصی پدر و مادر یا سایر اتاق اعضای خانواده به قوت خودش برقراره، و اجازه گرفتن خیلی مهمه، یه مسئله فرهنگی و یکی از آداب معاشرت هست که وقتی بزرگ شدن از باب اولا باید اجازه بگیرن. میفرماید همونطوری که قبل از اونها کسانی که بودن اون انسانهای بالغ اجازه میگرفتن، اینها هم باید اجازه بگیرن. حالا بچه کوچک نمیفهمه، تشخیص نمیده، و به همین خاطر سه زمان براش تعیین شده کی و کی، ولی وقتی به سن بلوغ رسید، حالا دیگه علاوه بر اون سه زمان اوقات دیگه هم خودش تشخیص میده که الان هم نباید مزاحمت ایجاد بکنه، الان از سفر اومده، اون سه وقت نیست، وقتی دیگه است، خسته است، از سر کار اومده، ساعت کاریش غیر متعارفه و نباید اونجا ایجاد مزاحمت بکنه. میفرماید همونطوری که اون کسی که قبل از اونها به سن بلوغ رسیدند و تشخیص میدن، فهم و درک دارند، وقتی اینا بزرگ شدن بچه خونه هم به مثل اونا اجازه بگیرن، چه بسا از اون سه زمان لازم نیست اجازه بگیرن، چون اون سه زمان نمیخوان استراحت بکنن، غیر از اون سه زمان باید اجازه بگیرن. این دیگه میتونه شخص بالغ تشخیص بده. میفرماید به مثل اونایی که قبل از اونها به فهم و درک رسیدن، اینا هم باید اجازه بگیرن، و کی و کی خودشون دیگه بالغ و عاقل شدن و میتونن تشخیص بدن. میفرماید اینچنین الله آیتش رو واضح روشن میکنه، به زبان ساده بیان میکنه، و الله دانای حکیمه، از علم و حکمت خدا سرچشمه گرفته، و پایه‌های خانواده باید محکم باقی بمانه در دین اسلام. که از روی علم و حکمت قوانینش وضع شده، اینجور نیست که مثلا روی فرزند خیلی تاکید کنه و از اون طرف پدر و مادر حقش نادیده گرفته بشه. هر چیزی سر جای خودش بهش حقش داده میشه و عادلانه حق و حقوقها در نظر گرفته میشه و این از علم و حکمت خدا سرچشمه گرفته. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. و زنهای کهنسال، کسانی که امیدی به ازدواج آنها نیست، پس بر آنها گناهی نیست که لباس روشون رو بذارند بدون خودنمایی کردن با زینت. البته اگر عفت رو رعایت کنند براشون بهتر هست و الله شنوای داناست. این آیه در مورد خانم‌های مسن صحبت می‌کنه. حالا آیه قبل بیان فرمود که انسان برای خودش در پوشش خودش دقت بکنه، اون چیزی که سر رو میپوشونه، یقه ها رو میپوشونه، بعد حالا لباس هایی هست که از سر یا از شانه میاد تا پایین، روپوش هست، چادر هست سر میکنه، و لباس هایی که پوشیده، لباس های زیر، لباس های معمولی میپوشونه، اون لباس های رنگ رنگی، لباس هایی با زینت قشنگ با مدل های مختلف، تنگ هست، مدل داره، ولی با اون روپوش یا با اون چادر اون لباس زیر معلوم نیست، دیده نمیشه و اونجوری از خونه میاد بیرون، یا مهمون اومده جلو به مهمون میاد و با یه چادری اون لباس زیر رو پوشونده. حالا میفرماید اما پیرزنها، خانمهای مسن، اونها میفرماید، اون کسایی که البته هیچ امیدی به ازدواجی براشون نیست، امیدی ندارن، یعنی دیگه سنشون گذشته از این حرفا که جذبه ایجاد بکنن، که کسی رو جذب بکنه، چون کل بحث پوشش و حجاب برای حفظ امنیت و آسایش برای خود خانم هست و دیگران با اون ظاهری که میبینن، چون لباس حرف میزنه، لباس زبان داره، زبان خیلی قوی هم داره و شخص رو معرفی میکنه، شخصیت اون خانم یا آقا رو برای دیگران. خود لباس گویاست که آیا دلش با کرنش و بعد برقراری راحت ارتباط با دیگران و اینجوری هست، یا همچه شخصیتیه، یا اینکه نه، یه شخص متین، سنگین، با وقار که در چارچوب خانواده و چارچوب قانون و شریعت داره حرکت میکنه. لباس معلوم میشه، از دور داد میزنه و برای حفظ عفت و عفاف خود اون خانم هست. حالا میفرماید وقتی که این معادله به هم میخوره، دیگه نیست، دیگه مسئله این که زن اون جذبه رو ایجاد بکنه و خودش رو به دیگران عرضه بکنه، ناز و کرشمه داشته باشه، دیگه سنش از اینا گذشته. اون خانم مسن، قواعد، کسی که دیگه مسن که ویژه خانم ها استفاده میشه، قواعد برای آقایون قواعد استفاده نمیشه، قاعدین، قاعدون اونها استفاده میشه. و کسی که حالا از بچه دار شدن، از این که عادت ماهانه داشته باشه و از این سنین گذشته، به سن کهنسالی رسیده، من النساء، میفرماید اونایی که هیچ امیدی هم به ازدواج نیست، حالا اینها فلیس علیهن جناحون، هیچ اشکالی نداره، ایضان ثیابهن نکن، لباسشون رو بذارن، دیگه چادر نپوشن، همون لباس زیرین، همون لباس معمولی که پوشیدن، با همونها ظاهر بشن، گناهی بر اونها نیست. غیر متبرجات بزینه، البته بدون این که خودنمایی بکنه به وسیله زیورالات و چیزهای زینتی، این حالت عادی بیاد بیرون اشکال نداره، لازم نیست اون لباس سخت و رسمی پوشش بر کنه، چون برای این اون چیزهایی که برای خانمهای جوان تعریف شده که اون لباس بپوشن، به خاطر اون خطرات، اون آسیب‌ها، به این یکی خانم اون آسیب‌ها دوچارش نمیشه. این شخص، این خانم در معرض خطر نیست، لذا لازم نیست که اون لباسهای رسمی رو بپوشه، به شرطی که چیزای اضافه رو خودش نکنه، غیر متبرجات، تبرج یعنی چیزی که برجسته میشه، تو دید میاد، مثل برج، چیزی که معلومه از دور. متبرجات یعنی میخواد خودنمایی بکنه، دیگران رو جلب توجه کنه به سمت خودش، به زینب مثل زیورالات، چیزایی بر لباس خودش، بر بدن خودش زیورالاتی استفاده داره میکنه و اون خودنمایی اتفاق میفته. میفرماد همون خانم مسن اگر این کار رو انجام نده خیلی عادیه و هیچ اشکالی نداره که اون لباس رو، اون روپوش، اون چادر رو نپوشه، خیلی عادی بیاد بیرون، به خودش سخت نگیره. و میفرماد و یستعفف نه خیر لهن، همین هم اگر رعایت کنند و هنوزم چادر بپوشند و خیلی خودشون رو راحت نکنن، باز براشون بهتره، که دیگه از اما و اگر و شک و شکوک بیرون میاد و یک الگوی هم میشه برای سایر خانمهای جوان. والله سمیع علیم، الله شنوای داناست، حرفایی که میگید رو الله میشنوه. حالا اونها چه چیزی در دلشون خطور میکنه، چه نیتی دارن، دیگران، خود اون خانم، خداوند کاملا شنوای داناست، به همه چیز علم و خبرگی داره و دستوراتی که داره بیان میکنه سرچشمه گرفته از علم و دانش الهی. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. گناهی نیست، ایرادی نیست بر شخص نابینا و بر شخص لنگ و نه هم بر شخص مریض و نه بر خود شماها که بخورید از خونه هاتون یا از خانه های پدرانتون یا خانه های مادرانتون یا خانه های برادرانتون یا خانه های خواهرانتون یا خانه های عموهاتون یا خانه های عمهاتون یا خانه های داییهاتون یا خانه های خالهاتون یا کسی که کلید خانهش به دست شما سپرده شده، در اختیار شما هاست، یا دوستان شما. گناهی نیست بر شما که بخورید به صورت دست جمعی یا متفرق و پراکنده. پس زمانی که داخل خانه ای شدید، پس سلام کنید بر خودتون، بر اعضای خانواده، تحیتی از جانب الله پر برکت و پاکیزه. این چنین الله برای شما آیات رو روشن بیان می کند تا اینکه تعقل کنید. موضوع دیگر که باز بحث خانه و خانواده هست، می فرماید برای یک سری افرادی داره بیان می کنه، کسانی که معلولن، لیس علی الاعمى حرج، اعمى کور، نابینا. معلول کسی که از نظر جسمی، از نظر حسی، شنیدن، دیدن، از نظر روحی روانی مشکل داره، اختلالی در سلامتیش هست، به گونه ای که به مثل بقیه نمیتونه مستقل باشه و نمیتونه نیازهای اولیه زندگیش رو برطرف کنه، این افراد می‌فرماید که بر شخص نابینا هیچ گناهی نیست، همچنین بر شخصی که اعرج لنگ هست، فلج هست، مشکل در راه رفتن داره، و نه شخص مریض، حالا هر نوع مریضی، مریضی فکری، روحی، روانی، جسمی، هر نوع مریضی که شخص رو وارد اختلال کرده و اون رو وارد افرادی کرده که از سلامتی کامل برخوردار نیستن، می‌فرماید بر آنها هیچ گناهی نیست، هیچ ایرادی بر آنها نیست، اصلا احساس حرج نکنن. همش هم با کلمه حرج بیان فرموده، احساس حرج نکنن. و نه همین خودتون آدمای سالم که نشستید تو خونه هاتون، هیچ اشکالی، هیچ حرجی بر شما نیست که از خانه هایتون بخورید، تو خونتون هست و بخورید تو خونتون. حالا بخورید، یه شخص داخل خونه خودش خب معلومه که اشکالی نداره که بخوره، ولی اومده افراد معلول رو آورده در کنار خودتون، یعنی اشخاصی که معلول هستن به مثل خودتون تو خونه شما حق دارن. شما چقدر حق دارید در خانه خودتون بخورید، معلول ها هم به قد شما حق دارن. بدون هماهنگی قبلی، بدون دعوت قبلی، اگر اومدن و موقعیت ایجاد شد و آنها گرسنه هستن که وارد خونتون بشن، اون شخص نابینا، و شما از اونها پذیرایی بکنید و به اونها اطعام کنید و آنها هم احساس حرج نکنن، فکر نکنن سربار هستن. داره مساوات رو بیان میکنه، برابری رو بیان میکنه که اشخاص معلول با اشخاص سالم هیچ تفاوتی ندارن و شماها علی انفسکم، همین خودتون با یک لنگ، با یک مریض، با یک نابینا هیچ تفاوتی ندارید و کرامت شما، عزت شما و عزت اون شخص لنگ و کور و مریض و هر نوع مریضی کم شامل میشه، شما عزت و کرامت شما از اونها بیشتر نیست. شما مثل همین پیش خدا، و همونطوری که شما در خونه خودتون اشکالی نمیبینید که غذا تناول بکنید، اونها هم از خونه شما غذا تناول بکنن، اونها احساس حرج نکنن و قشنگ این فرهنگ رو در جامعه خودتون داشته باشید که اینجوری از معلولین حمایت بکنید. حالا وقتی که میخورید خودتون از خونه های خودتون هیچ اشکالی نداره، و بعد از خودتون او بیوت آبائکم، یا در خانه های پدرانتون، فرزند مستقل هست میره خونه پدرش، لازم نیست حتما اجازه بگیره بعد یه چیزی از یخچال برداره بخوره، یه چیزی رو اجاق درست کنه بپزه و بخوره، یه چیزی گذاشته اونجا تو آشپزخونه برداره بخوره. هیچ اشکال نداره که بدون اجازه اونجا در خانه پدرش هست و چیزی تناول بکنه، و البته از پدر شروع کرده، در مورد فرزند نگفته که پدری در خانه فرزند اشکال نداره، چون اصلا اون نیاز به ذکر نیست. خانه فرزند اصلا پدر انگار صاحب خونه فرزنده، از نظر ملک و اموال فرزند در اختیار پدره، بگه یا نگه. و این شروع کرده از خانه پدران، یعنی پدر، پدر بزرگ، هیچ اشکالی نداره که از خانه پدرانتون برید و آنجا چیزی بخورید، یا خونه مادرانتون، مستقل هست جدا، فرزند میره خانه مادرش و آنجا هرچی دید دوست داشت میتونه بخوره، سر سفرهشون بشینه، با هم غذا بخورن. و البته این آیه داره بیان میکنه و به ردیف از قوم خیشان نام میبره دونه دونه، و هر کدوم هم با کلمه بیوت جداگانه ذکر میکنه که خونه این، خونه اون. و این آیات رو، این آیه رو جوری، این کلمه بیوت رو تکرار میکنه که قشنگ در ذهن بمونه، ولو که خانهشون مستقله، جای دیگه هستن، قشنگ اونجا برید در خانه اونها میتونید تناول بکنید، و این تناول در کنار قوم خیشان باعث همدلی، باعث صمیمیت، باعث ارتباط عمیق‌تر بین فامیل ایجاد میشه، فرصتی هم ایجاد میشه اونجا که سر سفره میشینن با هم حرف میزنن، مهری، محبتی، صداقتی، و داره تشویق میکنه و این رفع حرج میکنه که این پیوند بین اعضای خانواده با همین سر سفره کنار هم نشستن و از خونه هم خوردن و راحت بودن در خونه همدیگه و احساس شرمندگی نکردن، این میخواد عطوفت و محبت و انسجام رو بین اعضای خانواده و در جامعه بیشتر کنه. میفرماید یا خانه های برادرانتون اخوانکم، یا خانه های خواهرانتون اخواتکم، یا خانه عموهاتون اعمامکم، یا عماتکم عمه، اخوالکم خالو دایی، خالاتکم خاله. و میفرماید او ما ملکتم مفاتحه، اون خونه هایی که کلیدش در اختیار شماست، ملکتم دستتون دادن، مفاتحه کلید اون خونه، رفته مسافرت به هر شکل به شما اعتماد داشته دیگه، کلیدش رو به شما داده، حالا میرید سر میکشید به اون خونه، امنیت خونه، بعد میبینید داخل یخچال میوه گذاشته، برمیدارید میخورید، چیزی درست میکنید، کلید دست شماست و شما اونجا راحت میتونید بخورید، هیچ گناهی و اشکالی بر شما نیست. او صدیقکم، یا تو خونه دوستتون، دوست صمیمی دارید، رفتید خونه دوستتون، الان نیست، نشستید اونجا و میخورید، خودتون میخورید و راحتید، احساس راحتی باید بکنید و اون دوست شما هم باید بفهمه، این حق رو به شما بده که شما حق دارید که اونجا تناول بکنید، بخورید و راحت باشید، احساس حرج و زجر نکنید، که البته خب معلومه که از اون طرف سوء استفاده کردن یا مثلا کارهای دیگر رو قاطی کردن و مسائلی که باعث آزار دیگران بشه که معلومه که در آیتی دیگر از اونها نهی شده و شخص خیلی عادی میخواد چیزی رو بخوره، اونجا تناول میکنه و هیچ اشکالی نداره. میفرماید حالا این خوردن، لیس علیکم جناحون ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، جمیعا یعنی همه اعضای خانواده در کنار هم جمع بشن و با هم دست جمعی غذا رو میخورن، سفره پهن میکنن، میشه جمیعا. اشتاتا یه نفر ساعت دو میخواد بخوره، یکی ساعت دو و نیم، به صورت متفرق جدا جدا یه نفر میخواد که غذا بخوره بعدن اون یکی، هیچ اشکالی نداره، به شکل متفرق و جدایی از هم شما تناول بکنید و بخورید، هیچ اشکالی نداره، همون شخص مریض، همون شخص کور بهش غذا میدید، اشکال نداره که سر سفره بنشونیدش با هم غذا بخورید در کنار صاحبخونه، یا اینکه صاحبخونه جداگانه بذاره سفره جلو بهش، مثلا مریض هست میترسه که واگیر داشته باشه اون مریضیش، یا در کل خوشش نمیاد، اون صاحب خونه هم مجبور نیست بنابر این آیه حتما در کنارش بشینه و غذا بخوره، مهم رفع نیاز اون شخص هست و اشکالی نداره که هم سفره بشید جمیعا، یا اینکه سفره جداگانه به اون بدید، اون شخص نابینا، شخص مریض و معلول اونجا بشینه و غذای خودش رو بخوره با احترام و بعد با بدرقه اون رو راهی بکنه و این هیچ اشکالی بر شما نیست. میفرماید فیدا دخلتون بیوتن، حالا وقتی شما میخواید وارد خونه بشید، از همین خونه هایی که ذکر کرد یا خونه های دیگه وارد خونه بشید، حالا هم خونه آدم داخلش هست، خونه خاله عمه دیگران، و یا خونه خالی، اون که کلیدش دستش دادن، ملکتم مفاتحه، در هر صورت وقتی میخواید وارد خونه بشید، فسلموا علی انفسکم، بر خودتون سلام کنید، بر خودتون یعنی هم اگر خونه خالی که کسی دیگه نیست خود شخصه، و اگر کسی هست هم انفسکم، انفسکم یعنی به هم دیگه، به سایر اعضا که اونجا هستن، اونا هم انفسکم هستن، از جنس خودتون هستن، مال خودتون هستن و شامل انفسکم هستن، اون بقیه اعضا که داخل خونه حضور دارن. میفرماید وقتی که وارد میشید سلام کنید، چه سلامی هم، تحیه من عند الله مبارکه طیبه، تحیتی درودی از جانب الله که پربرکت و پاکیزه و پاکه، یعنی وقتی که وارد خونه میشید با ذهن خدایی، تحیت از جانب خدا وارد خونه بشید، یعنی میخواد یک محیط معنوی و محیط ایمانی اونجا ایجاد کنید و وارد خونه بشید، چون یادمی که بد دل هست، بد نیت هست، وقتی که وارد خونه حتی عمه هم میشه، اونجا نگاه ناپاک به دختر عمه مثلا میتونه داشته باشه، نگاه سوء استفاده میتونه داشته باشه، یا خیلی چیزهای شیطانی. میفرماید این خیلی مهمه که شما وقتی که وارد خونه میشید با فضای معنوی و الهی وارد خونه بشید و اون مسائل ایمانی رو در ذهن خودتون حاضر کنید، تحیت و درود از جانب الله که پربرکت و پاکیزه و طیب هست، اینجور با نیت خالص، با نیت خدایی وارد خونه بشید. هر زمان که وارد خونه میشیدم اینجوری وارد خونه بشید، ولو که خونه خالی هست با همون نیت، با همون سلام و درود خدایی وارد خونه بشید که آنجا نقشه نکشید. آنجا در خونه خلوت که کلیدش دست شماست، آنجا به فکر گناه و سوء استفاده و چیزهای دیگر نیفتید که چه بسا این اتفاقات و این گناهان انجام میشه. میفرماید وارد خونه میشید، شما باید لحاظ ایمانی اگر مؤمن هستید شما اینها رو مراعات کنید و با جو و فضای معنوی وارد بشید و خودتون برای خودتون فضای معنوی ایجاد کنید. کذالک یبین الله لکم الآیات، میفرماید به این شکل الله آیات رو روشن برای شما بیان میکنه، داره پشت سر هم بیان میکنه. آیه 58، 59 و الان 61 که الله آیاتش رو روشن بیان میکنه، البته از اول سوره مبارکه نور که اسمش هم نور هست و روشنایی هست، و از همونجا هم بیان فرموده که همه چیز رو تکلیفش با جزئیاتش مشخص میکنه. واقعا چقدر این جزئیات که چقدر هم میتونن مؤثر باشن. لذا میفرماید ما آیات رو واضح برای شما بیان میکنیم به امید که تعقل کنید، به امید فکر که فکرتون رو به کار بندازید که این چیزها به نفعتون هست. و البته لعلکم تعقلون، به امید این که شما تعقل کنید که ببینید قرآن چه کتابیه، قرآن از شما چی میخواد، دین اومده که از شما چه چیزهایی رو تقاضا کنه، چه اخلاقیاتی رو، چه منشی رو در شما ایجاد کنه. به امید تفکر که ببینید قرآن چه کتابیه و قرآن چقدر کتاب پاکیه و چقدر هم میخواد شما رو پاک و پاکیزه نگه داره، فکرتون رو، نیتتون رو، نگاهتون رو، اخلاصتون رو براتون حفظ کنه. به امید تفکر و تعقل که بفهمید الان خوندید این آیات قرآن، کجا این آیات رو، کجا این فرهنگ و تمدن رو شما میتونید اینجوری سالم، پاک و پاکیزه پیدا بکنید. الله روشن بیان میکنه تا شما تعقل کنید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.